تفسیر قرآن کریم صوت شماره 281 سوره تکویر آیات 1-29 سوره انفطار آیات 1-19
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم يلم به الشعص ويملا الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين سوره تکویر و سوره انفطار چون از اینجا به بعد یه مقداری سوره ها کوتاه‌تر میشه که البته ما نباید به سور انتهایی قرآن بگیم سوره های کوچک چون سوره کوچک ما نداریم خیلی سوره ها اتفاقا بزرگ هم هستن خیلی بزرگ قدر و بلند مرتبه اما خب به جهت کمی وقتی سوره های کوتاهی هستن باعث میشه که در یک فایل صوتی مثل این فایل صوتی دو تا سوره رو بیان کنیم و البته وقتی به سور آخر قرآن میرسیم این روال میتونه به 3 یا 4 سوره در یک فایل صوتی هم برسه حالا در این فایل صوتی سوره تکویر و سوره انفطار اول سوره تکویر که 29 تا آیه داره در مکه نازل شده از ابتدایی ترین سوره هایی هم است که بر پیامبر نازل شده در مکه یعنی دقیقش رو اگر بخوایم بگیم هفتمین سوره بعد از سوره علق و قلم و مزمل و مدثر و فاتحه و این هفتمین سوره است و در این سوره هایی که در ابتدای بعثت و مأموریت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بر ایشون نازل شده یک مشترکاتی هست که یکی از اون مشترکات تنزیه اون حضرت از تهمت هایی است که بهشون میزدن تهمت هایی بهشون میزدن این سوره ها میاد این تهمت ها رو تنزیه میکنه که این سوره مثل بقیه سور مکی پر از نکات اعتقادی و خصوصا آیات ابتداییش که مشتمل بر بحث در هم پیچیده شدن نظام مادی در آستانه برپایی قیامت که حالا وارد این سوره میشیم و نکات بسیار زیبایی که این سوره است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر به نام اون ذات و حقیقتی که جامع جمیع کمالاته و رحمتی گسترده داره برای همگان و رحمتی خاص و ویژه داره برای برگزیدگان اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن مشمول رحمت رحیمی هم میشن آیه 1 از الشمس کورت آنگاه که خورشید تاریک شود در هم پیچیده شود تکویر به معنای در هم پیچیده شدن در مورد خورشید به معنای جمع شدن شعله های اون که به خاموش شدن اون میانجامه هنگامی که خورشید در هم پیچیده و تاریک شود حوادثی در آستانه قیامت و اتفاقاتی که برای عالم ماده میفته آیه 2 و اذا النجوم کدرت و آنگاه که ستارگان به خاموشی گرایند آیه 3 و اذا الجبال سیرت و آنگاه که کوه ها به حرکت درآیند کوه ها در آستانه قیامت به خاطر اون زلزله های بزرگی که رخ میده در روی زمین اصلا دچار فروپاشی میشن متلاشی میشن بعد کوه ها هم قبلا گفتیم میخ های زمینن ریشه هایی در زمین دارن که باعث میشه لایه های زمین رو نگه دارن و از زلزله های خیلی سنگین و طولانی جلوگیری کنن که اصلا اگه این کوه ها این میخ های در زمین نبودن که لایه های زمین رو نگه دارن اصلا زندگی برای انسان ها ممکن نبود در روی زمین اون زلزله هایی که رخ میده اون بساط عالم ماده جمع میشه انگار که میخ ها رو دارن تو زمین در میارن این کوه ها رو در میارن به حرکت در میاد دچار فروپاشی میشه متلاشی میشه مثل ریگ های بیابان روان میشه بعد وقتی که اینجوری میشه در عالم ماده آیه 4 و اذا العشار عطلت و آنگاه که شتران باردار به حال خود رها شوند عشار جمع عشرا به معنی شتر حامله ای که 10 ماه است که در نزد عرب با ارزش ترین اموال محسوب میشد شتر باردار در آستانه زایمان که هم خودش مفیده خود شتر بالاخره گوشتش شیرش اون بحث استفاده از اون به عنوان مرکب هم اون چیزی که به دنیا میاره یعنی خودش داره یکی مثل خودش هم به دنیا میاره در نزد عرب اون زمان یکی از با ارزش ترین اموال بود اصلا مثل کارخونه بود یه جور کارخونه مولد بود برای مردم اون زمان خیلی پرسود میفرماید در آستانه قیامت این با ارزش ترین اموال عطلت به حال خود رها میشه عطلت از همون تعطیل به حال خود رها شدن یعنی وقتی در آستانه قیامت قرار میگیرن انسان ها با ارزش ترین اموالشون رو رها میکنن اصلا بی خیال اونها میشن آدم این آیه رو که یه ذره بهش فکر میکنه میبینه چقدر مال بی ارزشه آدم اصلا یه ذره به این آیه فکر میکنه بدش میاد از تکاثر چرا اولیاء الهی اینقدر از تکاثر بدشون میومد برعکس این انسان های دنیا زده که به ظلم اونم با کلی گرفتاریایی که برای آخرت خودشون درست میکنن دنبال تکاثرن به خاطر اینکه به این آیات دقت نمیکنن بابا یه زمانی میرسه آدم با ارزش ترین اموالشو ول میکنه هر چی داره حالا اینجا میفرماد شطور باردار در آستانه زایمان یه نفر یه کارخونه بزرگ داره ماشینای گران قیمت داره خونه های آنچنانی ویلاهای آنچنانی اصلا یه جزیره تفریحی داره با یه ثروت عظیم هر وقت انسان حسرت یه دارایی دنیای خیلی بالایی رو خورد فقط کافیه همین آیه رو تکرار کنه بابا تو دنیا دنیایی که بعض الاشاره عطلت، با ارزشترین اموالها در آستانه قیامت که اصلا کل عالم ماده دوچار فروپاشی میشه رو رها میکنن، دیگه این چه حسرت خوردنی. آیه 5، و اذا الوحوش حشرت، و آنگاه که حیوانات وحشی برانگیخته شوند یا گرد هم آیند. وحوش جمع وحش، به معنای حیوانی که هرگز با انسانها انس نمیگیره، مثل درنده ها. حیوانات وحشی برعکس حیوانات اهلی که با انسانها اهلیت پیدا میکنن، انس میگیرن. آیه 6، و اذا البحار سجرت، و آنگاه که دریا به جوش آیند. کل این کره زمین رو که قبلا آب بود، یواش یواش تو اون حادثه دهف الارض خشکی های زمین سر از آب در آورد. اولین خشکی همین محل خانه کعبه بوده دیگه، خشکی ها سر بیرون آورد، یواش یواش گسترش پیدا کرد تا شده اینی که الان هست. بعد که دیگه در آستانه قیامت قرار میگیره، دوباره آب ها به تلاطم در میاد، تمام خشکی ها رو در بر میگیره. آنگاه که دریاها به جوش آیند، یه جوری به جوش میاد، همه رو میبره زیر خودش که اصلا هیچ جوری دیگه هیچ اثری از این عالم ماده و از این خشکی های کره زمین باقی نمیمونه، دوباره زمین میشه کره آب. آیه 7، و اذا النفوس زوجت، و آنگاه که جانها جفت و قرین شوند. که در بهار الانوار جلد 24 صفحه 366 تفسیری که به نقل از محمد حنفیه این روایت رو نقل میکنه، حالا معلوم نیست این روایت از کدوم یکی از ائمه بوده، امامش مشخص نیست، ولی راویش مشخصه که محمد حنفیه فرزند حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که میفرماید وقتی که ایشون این آیه رو خوند، گفت سوگند به آن کسی که جانم در اختیار اوست، اگر شخصی بین رکن و مقام آنقدر خدا را پرستش کند که استخوان‌های سینه‌اش به هم بچسبد، خداوند او را با کسی محشور خواهد کرد که دوستش دارد. یعنی اونجا هر کی با کسی محشور میشه که دوستش داره. مثلا اگه اونجا یه نفر یه فوتبالیستی، خواننده‌ای، بازیگری رو دوست داره، با همون محشور میشه. بعد اون کجاست؟ اینم میره دنبالش. یا حالا به نقل از تفسیر المیزان که یه روایت علامه طباطبایی از امام باقر علیه السلام میفرمایند که من گشتم سندی بر این روایت نیافتم که اهل ایمان با همسران بهشتی و اهل دوزخ با شیاطین قرین میشوند. این معنای و اذا النفوس زوجته، یعنی هر کس اونجا خلاصه با مثل خودش، بعد از اینکه همه جدا میشن، پرونده ها رسیدگی میشه البته دیگه، چون مواقف قیامت متعدده، توی موقفی همه از هم جدا میشن، هر کی درگیر پرونده خودشه، بعد که دیگه محاسبه و حسابرسی ها اینا انجام شد، حالا هر کسو با مثل خودش قرین میکنه. بعد که اینجوری میشه، آیه 8، و اذا الموعودت سئلت، و آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود. آیه 9، به ای ذنبن قتلت، که به کدامین گناه کشته شده است. یعنی انقدر مهمه این داستان، چون بحث زنده به گور کردن دختران در بین عرب جاهلی زیاد بود دیگه، یه جورایی داشتن دختر رو برای خودشون هزینه و خفت و خاری و اینا میدونستن. حالا به جهت اون زمان یه عقاید باطلی بینشون جا افتاده بود و یه سری توجیهات مسخره‌ای داشتن که بله، پسر مثلا یار، دختر باره، پسر توان کاری و نظامی داره، دختر نه، توان کاریش کمه. مثلا در بحث‌های نظامی و اینا، زندگی‌های اون موقع قبیله‌ای بود دیگه، اگه مثلا به قبیله ما حمله بشه، به جای اینکه دختر توان نظامی داشته باشه، بیشتر مثلا یه طعمه یه آسیبیه برای ما. حالا اون اعتقادات بسیار بسیار باطلی که در بینشون بود و پیامبر هم اومده بود زده بود زیر میز اینا با همینا دیگه، علاوه بر اون فسادهای سیاسی و اقتصادی که داشتن، اون سوء استفاده‌هایی که داشتن، یه سری عقاید باطل و خرافی در بحث‌های اجتماعی هم بینشون جا افتاده بود، که از جمله این موضوع که پیامبر اومده بود این بساطو جمع کنه. و خداوند متعال هم یک دختری به پیامبر داد، حضرت زهرا سلام الله علیها، که مادر 11 امام، همسر امام، دختر برترین مخلوق عالم خلقت، که اصلا بساط اینا رو همه جوره زد به هم ریخت. موعوده به معنای دختر زنده به گور شده، که به کدامین گناه کشته شده. برای چی؟ شماها با یک سری تحریفاتی که در اون دین حنیف ابراهیم ایجاد کرده بودید، حق طبیعی داشتن حیات رو از دخترانتون میگرفتید، اونجا ازتون بازخواست میشه. البته این موضوع الان هم هستا، الان تحت چه عنوانی؟ به شکل دیگری، بحث سفت جنین هست. طرف بچه دار میشه به خاطر مثلا فقر یا حالا مثلا هر چیزی، یهو میگه باید بچه رو سخت کرد. خب اینم همینه دیگه، ازش سوال میشه به ای ذنبن قتلت، برای چی حق حیات رو از یک انسان دیگه گرفتی؟ یه زمانی دخترها رو زنده به گور میکردن، الان دیگه جنین کاری ندارن، دختر پسر. آماری که الان تو این فضای نظام سلطه و ثروت که امام زمان ما بالا سر ما نیست، اصلا در یک فضای کاملا باطل گیر کردیم، آمار سخت جنین آمار فوق العاده وحشتناکی است. الان هم هست این داستان، و این دادگاه ها برای کسانی که الان هم مرتکب این جنایت ها میشن برپا خواهد شد. آیه 10، و از صحف نشرت، و آنگاه که نامه های عمل گشوده شود، قشنگ پرمنده ها باز میشه برای رسیدگی. آیه 11، و از سماع کشتت، و آنگاه که آسمان از جای کنده شود، بساط عالم ماده داره جمع میشه دیگه. آیه 12، و از الجحیم سعرت، و آنگاه که دوزخ شعله ور شود، سعرت سعیر یعنی آتش فروزان. آیه 13، و از الجنت عزلفت، و آنگاه که بهشت نزدیک آورده شود، چون تو عالم آخرت اینجوریه، نزدیک میکنه. میکنن. هم برای بهشت اینو داریم، هم برای جهنم. بهشتیا رو اینجوری عزلفت، در مورد جهنمی هم داریم، در سوره فجر اومده که وجی یوم اذن به جهنم، در اون روز جهنم آورده شود. جهنمو میارن میکشن سمت اینا. این که میگیم یه قواعد دیگری حاکمه همینه دیگه. در دنیا نمیشه یه همچین کاری کرد. مثلا یه مکانی رو آورد نزد کسی، بعد اون فرد رو برد نزد اون مکان. اما تو عالم کامل آخرت اصلا انگار داستان متفاوته. مکان رو میارن خدمت مکین، یه قواعد دیگری حاکمه. آیه 14، علمت نفس ما احضرت، که هر کس بداند که چه حاضر کرده است. که هر کس هم خلاصه کلیات پروندهش رو میدونه، میدونه جهنمیه بهشتیه، میدونه از این محاسبه دقیق سر سالم به در میبره یا نه دچار سقوط سهمگین میشه. آیه 15، فلا اقسم بالخنسه، پس سوگند به ستارگانی که باز میگردن. آیه 16، الجوار الکنسه، که در حرکتند و پنهان میشوند. خنس جمع خانس به معنای رجوع کننده، جوار جمع جاریه به معنای روان در جریان، کنس جمع کانس به معنای مخفی شدن. که در رابطه با این دوتا آیه در بهار الانوار جلد 51 صفحه 51 یه روایتی است از امام باقر علیه السلام که وقتی فردی از امام پرسید در رابطه با این آیه، امام فرمود امام یخنس فی زمانه عندن قضاء من علمه سنه 60 و 200، که مقصود از این دوتا آیه این ستاره ای که پنهان میشه بعد دوباره برمیگرده، مقصود امامی است که به سال 260 هجری غایب میشود. یعنی امام باقر علیه السلام داره از آینده خبر میده، که دقیقاً هم همینطور شد. سال 260 سال شهادت امام عسکری علیه السلام بود و سالی که امام زمان ما 5 ساله بود و به محض اینکه به امامت رسید، به خاطر اینکه نقشه قتل ایشون از همون اول بود، به غیبت صغرا و متعاقب اون به غیبت کبرا رفت. بعد امام فرمود ثم یبدا کشهاب الوقاد فی ظلمت اللیل، آنگاه در اون ظلمت لیل، در اون سیاهی دوران غیبت، چون ستاره تابان آشکار میشود. فان ادرکت ذلک قرت عیناک، که پس اگر او را ببینی دیدگانت روشن گردد. که ان شاء الله این دیدگان کم سوی همه ما روشن بشه به جمال امام زمانمون. یا یه روایت دیگه در همین بهار الانوار جلد 51 صفحه 137 باز از امام باقر علیه السلام که میگه وقتی یه نفر پرسید از این آیات، امام باقر علیه السلام فرمود ای ام هانی چه مسئله خوبی از من پرسیدی. مقصود از این آیه مولودی است که در آخر الزمان خواهد بود و او مهدی این عترت طاهره است، عجل الله تعالی فرجه شریف، که او راست حیرت و غیبتی که مردمی به وسیله آن گمراه گردند و گروهی هدایت شوند. خوشا به حال تو اگر او را درک کنیم و خوشا به حال کسی که او را میبیند. آیه 17، و لیل اذا عسعس، و سوگند به شب آنگاه که برود. عسعس به معنای تاریکی رقیق، به معنای اینکه مثلا داره میره، تموم میشه، پایان شب داره مشاهده میشه. آیه 18، و صبح اذا تنفس، و سوگند به صبح آنگاه که بدمد، که انگار یعنی مثلا یک تنفسی میکنه. تعبیر این تنفس میتونه جالب باشه، نفس کشیدن صبح، گویی مثلا از حبس شب آزاد میشه، یه هوای تازه و آزادی تنفس میشه. عصر ظهور هم همینه دیگه، عصر ظهور که رخ میده خصوصا برای مؤمنان، حالا برای منکران و مجرمان و اینا که این مفسدان سیاسی و اقتصادی و اینا که نه، برای اونا که با مصیبت هاست، برای مؤمنان، برای متقین انگار که مثلا صبح میشه، اصلا یک فضای جدیدی ایجاد میشه، اصلا هوا آزاد میشه، آدم میتونه تنفس کنه، تا حالا داشت خفه میشد. و صبح ظهور هنگامی که وقت تنفس انسان هاست. آیه 19، انه لقول رسول کریم، که همان آن یعنی قرآن کلام پیام آوری گرامی است. این قسم ها رو خورد که اینو بگه، حقیقت و حقانیت این قرآن. آیه 20، ذی قوت عند ذل عرش مکین، آن که نزد خداوند صاحب عرش دارای قدرت و مقام والاست. در رابطه با جبرئیل آیه 21، مطاع ثم امین، فرشته ای که فرمانش برند از آن جهت که امینش شمرند. ثم یعنی از آن جهت که، از آن لحاظ که، از اون لحاظ که امینه فرمانش برند، که اوصاف فرشتگان الهی رو میگه جبرئیل که حامل وحیه و اون فرشتگانی که در خدمت او هستن. آیه 22، و ما صاحبکم بمجنون، و همانا مصاحب شما یعنی همراه شما جن زده نیست، دیوانه نیست. همش داره تنزیه میکنه پیامبر رو از تهمتهایی که بهش میزدن، از اون نسبتهای بدی که میدادن. آیه 23، و لقد رآه بالافق المبین، و قطعا آن را در افق روشن دیده است. یعنی حضرت رسول جبرئیل رو، اون ملکی که پیام آور وحی بود، رو در افق مبین، در افق روشن دید. در رابطه با خود خداوند در سوره نجم داشتیم، در آیه 7 سوره نجم، که خداوند و هو بالافق الاعلا، خداوند تو اون افق اعلاست، یا افقی بسیار بالاتر، که اصلا این ملک جبرئیل و این ملائکه دیگه که در خدمتش هستن، فرمان بردار او هستن، اصلا تو اونجا نمیتونن برن، که حضرت رسول در بحث معراج رفت، ولی فرشته تو افق مبینه، پایین تر از اون افق اعلا، در افق روشن، که پیامبر قطعا او را، اون فرشته وحی رو، در افق روشن دیده است. آیه 24، و ما هو علی الغیب بزنین، و او بر غیب بخیل نیست. یعنی آنچرا که دریافته دریغ نمیکنه، میگه، ابلاغ میکنه، به بقیه میرسونه. زنین از زن با سا فسادزاد به معنای بخل ورزیدن. آیه 25 و ما هو به قول شیطان رجیم، و آن یعنی اون قرآن از القاءات شیطان رانده شده نیست، یعنی این قرآنی که پیامبر آورده برای شما اوهامات و خیالات و خطورات شیطانی و اینا نیست، واقعیه. چون خیلی مسخره میکردن دیگه، خیلی به باد تمسخر میگرفتن. بله دیوونه شده، چی میگه فرشته میبینه، پس چرا ما نمیبینیم؟ این مشخصه دیوونه شده دیگه، داره یه چیزای هزیون میگه. بعد خداوند با این آیات رفع تهمت میکنه از پیامبرش که بابا نه اوهامات، نه خیالات، نه خطورات، مثلا خطورات شیطانی و اینا، نه القاءات، القاءات شیطانی. آیه 26 فاین تذهبون، پس به کجا میروید؟ که یعنی چی این حرفایی که میزنید؟ کدوم وری دارید میرید؟ راه اینه. آیه 27 ان هو الا ذکر للعالمین، که آن جز پند و تذکری برای جهانیان نیست. یعنی ما داریم میگیم میخواهید بگیرید، میخواهید نگیرید، از ما گفتن نشنوید، بعدن خودتون عقوبت‌های سخت و سنگین رو تحمل خواهید کرد. آیه 28 لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کس از شما که بخواهد راستی را پیشه کند، درستی را پیشه کند، برای کسی که بخواد. یعنی ما به شما اختیار دادیم، شما مگه به این درجه از بلوغ فکری و فرهنگی برسید بخواید براتون سودمنده، اجباری نیست، شما اختیار دارید، میتونید نپذیرید، اما در چشیدن تبعات این اختیارتون قطعا مجبور خواهید بود. که ما این تذکرات رو داریم میدیم برای کسی که خودش هم بخواد، خودش هم از درون یک میل به حقیقت داشته باشه. و آیه 29 و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، و شما نمیخواهید جز آنچه خداوند پروردگار جهانیان بخواهد. یعنی شما اختیار دارید، اراده دارید، اما اینجوری هم نیستش که مختار مطلق باشید، صاحب اختیاری هستید که یک صاحب اراده ای بالا دست شما هم هست که خداوند رب العالمین، پروردگار عالمیانه. مثل همون مثالی که زدیم در رابطه با کسی که داره مثلا رانندگی یاد میگیره، یک کلاج و گاز و ترمزی زیر پای اون کسی که داره آموزش میبینه هست، یعنی اختیار داره دیگه، میتونه ازش استفاده کنه. اما یک کلاج و ترمز هم زیر پای مربیشه، که اتفاقا به گونه ای اینا طراحی شده تو اون ماشین که اراده اون مربی برتری داره بر اراده این شاگرد. چرا؟ چون اون تازه داره یاد میگیره، اون مربی باید اینو کنترلش کنه، والله میتونه آسیب بزنه در حین یادگیری. خداوند متعال همین جوری به انسان ها اختیار داده، اراده داده، ولی بالاتر از اراده شما اراده ای است که همون اراده رب العالمینه، که خلاصه اراده شما رو کنترل میکنه. بله شما مختار هستید، اما اینجوری هم براتون سوء برداشت پیش نیاد که مختار مطلقی، در یه دایره ای که تحت اداره و اراده خداونده شما مختاری، که البته انسان ها به اندازه همون اختیارشون هم مکلف میشن و به جزا و پاداش و کیفر و اینا میرسن. یعنی آیات 26 27 و 28 میخواد بگه شما آزادید، مختارید، اراده دارید، اما آیه 29 میخواد بگه ولی نه اونقدر که اراده مطلق داشته باشید. اراده ایست فوق اراده شما که همون اراده رب العالمینه. اونجایی که اراده شما بخواد به نظم عالم ضربه ای وارد کنه، بخواد خلاف حکمت خداوند باشه، البته اونجا خداوند ارادش رو اعمال میکنه و نمیگذاره شما اون کارهایی که خلاف حکمت اوست، نظم عالم رو به هم میزنه، انجام بدید. سوره فوق العاده زیبا در رابطه با حوادث قیامت، در رابطه با اتفاقاتی که برای عالم دنیا میفته در آستانه قیامت، آیاتی که هم بر صبح قیامت دلالت داشت، هم بر صبح ظهور دلالت داشت، که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده با توجه به اینکه علائم ظهورم داره مشاهده میشه، ما این شب تاریک غیبت رو به سلامت رد کنیم و انشاءالله شاهد صبح ظهور باشیم. صبح ظهوری که باعث میشه نفسها تازه بشه، اصلا یک هوای تازه ای ایجاد میشه برای کل عالم، که انشاءالله به زودی شاهد دمیدن این صبح خواهیم بود. این از سوره تکفیر. حالا سوره انفطار، سوره دومی که در این فایل صوتی میگیم، سوره که 19 تا آیه داره، در مکه نازل شده. اسم سوره هم که انفطار برگرفته از آیه اوله، و انفطار به معنای شکافته شدن آسمان هاست، که مشخصه باز میخواد از اتفاقاتی که برای عالم ماده رخ میده در آستانه قیامت بگه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 از السماء انفطرت، آنگاه که آسمان شکافته شود. انفطار به معنای شکافته شدن، این کلمه فطر، افطار، اینا که در ماه مبارک رمضان عید فطر اینا داریم، به همین معناست، چون روز با غذا خوردن شکافته میشه، به همین خاطر ما میگیم افطار، یعنی روزه رو شکافتن، روزه رو شکستن. یا عید فطر که میاد دیگه برای ماه رمضان همین اتفاق میفته. آیه 2 و اذ الکواکب انتثرت، و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند. انتثار با سه نقطه به معنای پراکندگی، مثلا این کلمه نثار هم که میگیم چیزی رو نثار کسی کردن، از همین کلمه گرفته شده، یه چیزایی مثلا سر عروس میریزن، نقلی، سکه، چیزی، اینو میگن نثار کردن. انتثرت پراکنده شدن، هنگامی که ستاره ها پراکنده میشن. آیه 3 و اذ البحار فجرت، و آنگاه که دریا گشوده شود و به هم راه یابند. در سوره قبل سوره تکویر داشتیم و اذ البحار سجرت، اینجا میفرماد و اذ البحار فجرت. فجرت که همون کلمه فجر هم از همینه، به معنای بروز شکاف و باز شدن راه، یعنی دریاها گشوده میشه، به هم راه پیدا میکنه. این که میگیم در آستانه قیامت کره زمین رو کلا آب میگیره، اینه دیگه، یعنی یعنی دریاها گشوده میشه، به هم دیگه راه پیدا میکنه، کل کره زمین آب میگیره. آیه 4 و اذ القبور بعثرت، و آنگاه که قبرها زیر و رو گردد. نظام عالم ماده که جمع میشه، قبرم که مشخصه در فرهنگ قرآنی یعنی برزخ، بساط عالم برزخ هم جمع میشه دیگه، بساط عالم قیامت دیگه میخواد به پا بشه. آیه 5 علمت نفس ما قدمت و اخرت، که در اون زمان هر کس میداند آنچه از پیش فرستاده و آنچه برای بعد گذاشته است. هر کس کلیات پروندهش هم میدونه، میدونه چیکار کرده. ما قدمت، اون چیزایی که از پیش فرستاده، و اخرت، و آنچه بعدن براش فرستادن. چون انسان کارهایی که انجام میده فقط اون کارهایی که انجام میده که نیست، تبعات کاراش هم هست. یه انسانی در یه مدتی یه کارایی کرده، اینو میگن ما قدمت، خودش برای خودش از پیش فرستاده، اما یه کارایی هم کرده و اخرت، یعنی بعدن پیامد اون کارا براش میاد. اونا رو هم مینویسن، هم در جهت مثبتش هم در جهت منفیش. در سوره یاسین داشتیم و نکتب ما قدمو و آثارهم، این اخرت احتمالاً میتونه همون آثارهم باشه که یعنی بعدن براشون فرستاده میشه. یه آدمی در این دنیا مثلا یه صدقه جاریه‌ای داشته، یه بیمارستانی ساخته، یه مدرسه‌ای ساخته، هر کس تو اون بیمارستان، تو اون مدرسه، تو اون مسجد، هر کس اونجا عبادتی میکنه، درسی میخونه، معالجه میشه، اینا به اینم میرسه. یا مثلا یک اثر علمی از خودش به جا گذاشته، هر کس از اون اثر علمی استفاده میکنه به اینم میرسه. یا از یه جهت منفی، یه جرمی، ظلمی، سیاستگذاری غلطی، یه مسئولی یه سیاستگذاری کرده، مثلا بعد از مرگش هم اون سیاستگذاری‌هاش اثر داشته، تمام اون اثرات به این میرسه. خیلی و آخرت مثل همون کلمه آثارهم سوره یاسین تکان دهنده است. آیه 6 یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک به ربک الکریم، چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت فریب داده است. غره از غرور به معنای فریب، مثلا میگن فلانی مغروره، دچار غرور شده، یعنی دچار فریب شده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیده مگر فریب. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، این زندگی دنیا چیزی نیست مگر کالای فریبنده. که یعنی ای انسان، تو به این ضعیفی و زبونی برای چی در مقابل پروردگار کریمت، پروردگاری که به تو لطف کرده، تو اصلا چیز قابل ذکری نبودی، به تو وجود داده، این همه نعمت داده، برای چی در مقابل این مغرور شدی، دچار فریب شدی؟ آیه 7 الذی خلقک، همان که تو را آفرید، فسواک، پس تو را استوار ساخت، فعدلک، پس متعادل کرد، یعنی به بهترین وجه ممکن آفریدن و ساختن و پرداختن. آیه 8 فی ای صورت ما شاء رکبک، و به هر صورت که خواست بر اساس اون حکمتش تو را ترکیب کرد، به تو ترکیب داد. آیه 9 کلا، چنین نیست، بل تکذبون بالدین، بلکه شما جزا را دروغ میپندارید، روز جزا را دارید تکذیب میکنید، اون روزی که جزای کاراتون رو میبینید، میخواهید دادگاه قیامت رو انکار کنید، هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. آیه 10 و ان علیکم لحافظین، و در حالی که قطعا بر شما نگهبانانی گمارده شدند. آیه 11 کرامن کاتبین، نویسندگانی بزرگوار، که قشنگ هر آنچه که شما انجام میدید مینویسن. آیه 12 یعلمون ما تفعلون، که به آنچه انجام میدهید آگاهند. خلاصه فرشتگان اینجوری با کرامت، هم تیزبین هم ریزبین، هیچی از زیر دستشون در نمیره. که خلاصه ای انسان، برای چی در مقابل این پروردگار کریمت انقدر دچار فریب و غرور شدی؟ این آیات به درد کسایی میخوره که خیلی ادعاشون میشه، بعد یهو یک ویروسی که اصلا به چشم دیده نمیشه میاد بساط زندگی اینا رو به هم میریزه، بساط زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اصلا همه مناسبت‌ها اینا رو به هم میریزه. چی شده در مقابل این پروردگارت که این همه به تو لطف داشته، تو مسیر باطل قرار میگیری، میری سراغ دشمن خدا، دشمنان دین خدا، در مقابل چنین خدایی دچار فریب غرور میشی؟ خب یه ویروس میفرسته که اصلا نمیتونی با چشم ببینی، همه زندگیتون رو به هم میریزه دیگه، برای اینکه بیدار بشید، کاری نداره برای او. آیه 13 ان الابرار لفی نعیم، بیشک نیکان در نعمات بهشتی اند. آیه 14 و ان الفجار لفی جهنم، و همانا بدکاران در آتشی شعله ورند. ابرار، فجار، اینا گروه های مقابل هم دیگه. آیه 15 یسلونها یوم الدین، که در روز جزا به آن وارد شوند و بسوزند. یسلونها از سلا به معنای ورود در قهر و عذاب. آیه 16 و ما هم عنها به غائبین، و لحظه ای از آن غایب و جدا نشوند. آیه 17 و ما ادراک ما یوم الدین، و تو چه میدانی که روز جزا چه روزیست؟ آیه 18 ثم ما ادراک ما یوم الدین، باز چه دانی که روز جزا چه روزیست؟ وقتی دوبار تکرار میکنه یعنی میخواد اهمیت موضوع رو برسونه، تأکید میکنه. و آیه 19 یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که هیچ کس برای هیچ کس اختیاری ندارد، مالکیتی نداره. و الامر یوم اذن لله، و در آن روز فرمان تنها برای خداست. در عرصه قیامت تنها فرمان برای خود خداست، در عصر ظهور هم تنها فرمان برای خلیفه خداست. که خلاصه مطلب میخواد بگه وقتی که این شرایط فراهم بشه، چه شما وارد عصر ظهور بشید در قیامت صغرا، چه وارد عرصه قیامت بشید در قیامت کبرا، اصلا یه بساط جدیدی برپا میشه، یه فضای دیگری حاکم میشه. حالا در ارتباط با برپایی اون همون قیامت اصلی، قیامت کبرا، که اصلا کلن بساط عالم ماده جمع میشه. در رابطه با عصر ظهور هم اگرچه اون قیامت صغرا در مقیاس دنیایی که زندگی میکنیم با قواعد عالم ماده است، اما به هر صورت اون موقع هم فضا تفاوت‌هایی خواهد داشت که اصلا قابل قیاس نیست با فضای عصر غیبت. فضای عصر غیبت طبق نکاتی که در سوره تکویر فرمود یک شب ظلمانی و طولانی است، ولی عصر ظهور یک صبح زیبا و با نشاط، خصوصا برای مؤمنین و متقین، اونایی که وقتی وارد فضای عصر ظهور میشن انگار که از یه شب طولانی و سرد و سنگین و سیاه در اومدن و وارد یک صبح دلانگیز شدن. اصلا یک فضای تازه، یه هوای تازه، میتونن تنفس کنن، میتونن نفس بکشن. گویی تا الان داشتن خفه میشدن، که انشاءالله به برکت این قرآن، به آبروی 14 معصوم، ما از دسته کسانی باشیم که وقتی وارد صبح عصر ظهور و همچنین صبح عرصه قیامت میشیم، جزو کسانی باشیم که از سربلندان امتحان عصر غیبت باشیم، جزو مؤمنین، متقین، مخلصین، نه جزو مترفین و منافقین و مفسدین و مجرمین، به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.